بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى بيته بحثمون در باب کتاب تفکر عقول به فرمایش مرحوم شهیدی رسید. مرحوم شهیدی در باب این کتاب اشاره کردن به این که اساساً برای توصیق هر، برای تصحیح و پذیرش هر روایت سه شرط لازمه. یکی این که روایت مسند باشه، به تعبیر معنن باشه. حالا مسند باشه و صحیح باشه، مسند باشه و موثق باشه، یا مسند باشه بعد گفتن حتی حسن باشه. تعریف صحیح و موثق و حسن رو خب دوستان در جای خودش دیدن. شرط دوم این که مربوط به کتاب قابل اعتمادی باشه و کتاب دارای یک اعتبار مشخصی باشه، به عبارت دیگه کتاب نقلش به ما متواتر رسیده باشه. و شرط سوم که نسبت کتاب و مؤلف و در حقیقت وثاقت مؤلف مسلم باشه. گفتیم اگه بخوایم پیادش بکنیم، بیانیشون این میشه که این روایت در کتاب کافیست، کافی متعلق به کلینیست، در خود کافی هم کتاب، در خود کافی هم روایت معنعن مسند دارای سند لیبسته است. بعدشون گفته بودن هر سه این امور در رابطه با این کتاب با خدشه مواجه. البته بعد پاسخ میدن. اولین مسئله مورد خدشه است، به خاطر اینکه این کتاب این روایت مسند نیست. روایاتی که در این کتاب وجود داره سند پیوسته نداره، همش مراسیمه. دومین شرطش اشکال داره، به خاطر اینکه این کتاب تامای کتاب متواتری نیست. از کجا معلوم تحف العقولی که مال ابن شعبه بوده اینه؟ از اون که روایات رو استنساخ میکردن، از کجا میگید اینی که الان دست ماست همونیه که اون وقته؟ اگه کافی رو شبه میکنیم، میگیم کافی نقل متواتر داره، مثلا 500 نسخه از کافی خطی نسبت به قرن 4 و 5 موجوده، همش همونه. اما در رابطه با کتاب تحف العقول از کجا میگید این همون تحف العقوله؟ اطمینان نه. سومین شرطش هم نیست، به خاطر اینکه حسن ابن علی ابن شعبه نویسنده این کتاب وثاقتش تضمین نشده، وثاقتش مورد تایید واقع نشده. بعد پاسخ میگن اما این کتاب این نکته‌ای که الان دارم عرض می‌کنم بهش عنایت می‌کنم، چون بسیار درد می‌خوره و یکی از بحث‌هایی است که جای خودش باید معلوم بشه حجیتش، و الا بسیاری از روایات ما زیر سوال میره. می فرمایند این که شما میگید این کتاب نقلش به ما متواتر نیست، این اگر بخواید اصرار روش بکنید لازمش اینه اکثر این کتاب ها و روایاتی که ما داریم کنار بزنید. دقت کنید، این رو یک روز روزهای گذشته که بحث شروع میکردیم اصل موضوع رو بازشکاف کردم، گفتم مطلب چیست. امروزم میگه سرما خوردیم، گفت به قول منبری ها شما به سینه مجروح ما رحم کنید، بذاره دقت بیشتری بکنید بحث رو عبور کنید. اصل موضوع موضوعی بسیار مهم. الان یه نفر به شما میگه امام صادق فرمودن فقاء خمر و استسقره الناس، میگه کجاست؟ میگه تو که تهذیبه، کتابم میاره باز میکنه جلوش نوشته. خب تهذیبم مال صدوقه، صدوقم که دیگه آل العاله، اما سوال از کجا معلوم این همون کتابیه که صدوق نوشته؟ چی میگه این همونه؟ در روزگار ما این شبه مطرح نیست، به خاطر چاپ، به خاطر یکسان بودن کتاب ها. الان اگر بگن آقا فلانی در کتابش نوشته، میگی پول میذاره جلوت، آدم قبول میکنه، به خاطر اینکه یه چاپ کنه این همونیست که یه نسخش هم دست مؤلفه. و طبیعتاً اگر نهایتاً اعتراضی بود مؤلف یه غلطنامه‌ای می‌زد، یه اعتراضی می‌کرد، بیان می‌کرد. اما از نظر متون تاریخی اون وقتا که چاپ نبوده، باید از رو هم استنساخ می‌کردن از کجا اینا درست نوشتن. صدوق درست، من لا یحذرم درست، همش علی عینی، اما از کجا این من لا یحذر باشه؟ چی میگه این مطابقه با اونه؟ شبه اینه. اصلا گفتی تو افر اقول خوب، حسن ابن شعبم خوب، این که دست ماست که مثلا فرض کن تو کتاب خونه مرحوم آقای نجفی نسخش هست، از کجا این همون تو افر اقوله؟ میگه شرطش اینه که بین این نسخه و او یه سند متصلی باشه. گفتم این اجازه روایات که معمولا نداره، ولی این بوده دیگه که بگید این کتاب همون کتابه. الان سوری شده، اجازه روایت سوری، چون کتابا چاپیه، ولی بازم البته لهو سمرتون، ولی معمولا پیمونا تبرکن بزن. قدیم اینجوری نبوده، اجازه روایت کتاب که میدادن در حقیقت یک سندیت، این که این همونه. طرف بود آقا من دیدم نسخه رو نگاه کردم، این واقعا تطبیق میکنه. آقای شهیدی میگه آقا اگر بخواید به تواتر بگید، یعنی بگید باید متواترتن گفته شده باشه این نسخه که زیر دست منه همون نسخه صدوقه، این نسخه توحق العقول همون نسخه ابن شعبه است، اگه اینو میگی اکثر کتابهای روایی ما به نسبت اکثر مردم از استدلال خارج میشه، لذا سراغ تواتر نباید بریم. واقعا کدوم یکی از این کتاب ها متواتره در نزد ما؟ ها رو بالاتر بذارید، تو روایت چی میگی؟ تو فقه هم همینگی میگه شیخ طوسی گفته کجا مبسوط کو؟ تو کتاب خونه منه. چی میگی این همون مبسوطه؟ احتجاجات ما با همه ملل هم از بین میره. میخوایی بری مثلا بهش بگی آقا شما خودت بخاری در اونجا گفته، میگه کو این از کجا منو این همون با صحیح بخاریه. تاریخ هم از بین میره، یه امام سید الشهدا مثلا در فلان روز به کجا رفت، چی بگه البدایه و نهایه ابن کثیر، کو اینا از کجا، این همون بدایه و نهایه. پس چی ایشون میگه؟ نگاه کنید اطمینان. نه میگه نگاه کنید، دنبال تواتر نباید رفت، به خاطر این که اگه بخواید برید دنبال تواتر، لازمش اینه که اکثر اینها از بین بره. میگی بره، خوبه، سوال خوبی میکنه، یهو بره میتجر دلیل. ایشون از اون بر میگیره، میگه حجیت یه امر اوغلاییه، نمیگه لازمه یه حرفشه، حجیت یه امر اوغلاییه. حجت یعنی چی؟ یعنی چیزی که بشه اثبات کرد. حجت یعنی چیزی که یصح و اثبات خصم با او. معذر و منجز تعریفش میکنه دیگه. معذر و منجز یعنی چی؟ یعنی فردا اگه گفت چرا این کار کردی، شما منجز و معذر دارید، یعنی دلیل اثباتی دارید، میتونی به طرف بگی آقا اینهاش، من حجت عقلایی دارم. میگه از طرفی عقلا همه به کتاب ها تمسک میکنن و تواتر هم ندارن، پس معلوم میشه دلیل اثباتی در رجوع به کتاب ها هست. حجیت عقلایی این نیست که شما الزاماً به تواتر برسید، حجیت عقلایی چیز دیگری چیه؟ اطمینان. ما اطمینان هایی برای مسئله داریم. اگه شک داریم، اطمینان از کجا حاصل میشه؟ یه اطمینان از اینجا حاصل میشه که یک بزرگان کتاب شناس و متخصص تایید کردن. مثلا علامه مجلسی پذیرفته، این که گروهی پذیرفتن و نسبت رو قبول کردن این خودش کافیه. دقت کنید از اسامی نترسید، این بحثی که داریم اینجا مطرح می‌کنیم یک کبرای کلیست، در تمام کتاب هامون میاد، تاریخ و فقه و اصول و اثباتی و قسم و روایات اهل سنت و همه اینا شاملش میشه. قرآن رو نمیگیره، چرا؟ چون قرآن یقین داریم این همون قرآن تجرید شده صدر اسلام، چون متواتره. ممکنه نهج البلاغه و کافیر هم نگیره، چون کافی نسخ زیادی ازش موجوده. آدم تعدد نسخ به تواتر میرسه. تواتر یعنی چی؟ یعنی گروهی نشستن تعمدن بر کذب توافق کنن. اما روایات کتب تک نسخه که الان هم الا ماشاءالله در اختیار ماست، اینا رو میگه. جواب چی شد؟ جواب این بود که آقا در نظام حجیت عقلایی در این موارد ما احتیاج به قطع نداریم، احتیاج به اطمینان داریم. اطمینان از کجا حاصل میشه؟ اطمینان از نظر متخصص حاصل میشه. متخصصین یک فنگه گفتن این هست قبیل. دو، اطمینان از کجا حاصل میشه؟ از معروف بودن یه متن. اگه یه متن معروف بود قبوله.
نیازی هست که مثلا ما ثابت کنیم که این کتاب همونه،
ما
نمی‌خوایم ثابت کنیم که این روایت همونه که تو
کتاب اصلی
مونه، که باید همینو خواهد ثابت کرد که هر چیزی که تو طول تاریخ نه متأخرین از قدما خودشون نفی کردن که فلانی در کتاب خودش این حرف رو زد.
انا راجب توافق قول داشتیم حرف بزنیم، یا علت مسئله اینه که سه شنبه و چهار شنبه برخی از بزرگان رفته بودن دنبال کارا دیگه شون، این ایام این مشکله پدید آمد. این راجب کتاب، اگر بله تک روایتی در موردی بود، این روایت دیگه مستندش و الزاماً فقط کتاب نیست، هر راه دیگه هم ثابت میشه. یه نکته اشاره کنم، در بحث اصول خواهید دید و بحث مفصلی داریم که آیا اونی که حجیت داره قطعه یا اطمینان هم کافیه. اطمینان یعنی چیزی که انسان دلش به او آرام میگیره. بعضی اومدن تعبیر ازش کردن گفتن قطع عقلایی. یه قطع عقلاییست. نگاه بکنید، ما خیلی جا اطمینان داریم، یقین نداریم. یعنی اگر بخوای شبهات میشغولی مطرح کنی، طرف نمیتونه رد کنه. الان شما گنبد حضرت معصوم سالمه یقین نداری، شو شاید همین الان که اومد اینجا نشستی اون دو تا از اون خشتای تلاش افتاده باشه، یقین نداری، اما اطمینان داری. استصحاب نیست، شک نداریم که اصلا میخواییم به سراغ استصحاب، ولی اطمینانه. بالاتر از اینه که بخوایی با استصحاب او رو قبول بکنیم. در بسیاری از موارد اطمینان که حاصل شد کافیه. به بعد اینو داشته باشید که تو به خصوص تو دوره معاصر ما بسیاری اومدن اون حجیتی که برای قطع میگفتن ذاتی است، اومدن این حجیت رو در اطمینان هم جاری کردن، گفتن حجیت اطمینان مسلم. لذا خبر موثوق الصدور، خبری که وثوق به صدورش هست، اطمینان داریم بهش، حجت. پس چه گفتیم؟ یک، گفتیم آقای شهیدی فرمود، مرحوم آقای شهیدی فرمود برای حجیت خبر باید سه شرط موجود باشه. یک، مسند باشه. دو، در کتابی باشه که استنادش به مؤلفش مسلمه. سه، نویسنده کتاب هم باید صحیح باشه. بعدشون گفته بود که هر سه شرط یا حداقلش این که بگیم که دو شرط آخر باید موجود باشه. بعد فرموده بود شرط اول نیست، روایات مرسله، شرط دوم نیست چون اصلا معلوم است این همون کتاب هم تو حق باشه، سوم نیست چون ابن شعبه شخصیت معروفی نیست. این فرمایش ایشون بود. بعد فرموده بود که شرط دوم یعنی نسبت کتاب، داریم میخونیم که بعد داریم عبارت آقا شهیدی رو بخونیم. حالا این شرط سوم رو اینجا نیورده، عبارت رو نگاه بکنید. الا ان یقال انه لا یلزم فی نسبت الکتاب، عبارت دیروز چهارشنبه بوده، الا احد العلم به کونه له به تواتر یا نه به تواتر، لازم نیست برای اینکه بگید این کتاب مال اینه یقین داشته باشید، بل یک فل اطمینان رو به اطمینان کنید. حالا این اطمینان از کجا پدید میاد؟ میگه آقا مجلسی که اومده گفته کتاب هست، مرحوم شیخ قرصاب وسائل که گفته کافیه. و ذالکه یعنی اطمینان، یحصل من نسبت مجلسی لهو الی یعنی للکتاب الاکی ابن شعبه. و همچنین صاحب وسائل، مع تصریح صاحب وسائل قبلا که گفته بود چی؟ خوندیم عبارت صاحب وسائل روز چهارشنبه، گفته بود من از کتاب های ضعیف نقل نمی کنن، مع تصریح هی زمنن هم گفته بود به علم هی یعنی علم صاحب وسائل به صحت نسبت هی الی یعنی صحت نسبت کتاب الی ابن شعبه. این عبارت صاحب وسائلی که قبلا خوندیم، بیاین پایین تر یه ذره از اونجا میفهمد هازا، چهار حد آخر، هازا مضافن الی معروفیت نسبته الی. پس دلیل اول بر اطمینان نقل بزرگان، دلیل دوم بر اطمینان معروفیت، تواتر نیستن، معروف شهرت، معروفیت نسبت کتاب الی المعلف. ولو لم یکف ما ذکرنا، بعد میگن خب حالا اگه کسی بگه نه خیلی درد نمیخوره، و کان لازم فی حجیت خبر الموجود به کتاب هو العلم به انتصاب کتاب الی مصنفه، یا وجود سند معتبری الی، یعنی سند معتبری بین ما و کتاب باشه، به نسبت الى المستدل که ما باشیم، میگه اگه اینو میفرمایید للزم عدم و صحت استدلال به اکثر کتب احادیث. ما اضافه کردیم اکثر کتب تو کتابخونه ها جز اوحدی اینها اکثرا تک نسخه است. الان که محققین اومدن نگاه بکنید نهایت تا نسخه است کتاب، این ابتداش اومده گفته نسخه مثلا آستانغول، نسخه کتابخانه آقای نجفی، نسخه مثلا یز، سه تا نسخه است، سه تا که خیلی اینا ممکنه اینا بعدا از با هم نوشته شده باشه، تواتر پیدا نمیشه. به نسبت الى اکثر الناس، چرا به نسبت الى اکثر الناس میگه؟ چون ممکنه بعضی ها اطمینان زود پیدا کنن، یعنی زود پیدا، ولی برای ما بنده و حضرت عالی که کتاب دستمونه کجا تواتر پیدا شده؟ تازه اگر هم 60 نسخه بوده به ما که 60 نسخه رو ندیدیم، یک نفر واحد به ما گفته. کما هو بازه و هو باطل اون جزمن، این تیکه یک آقای آشناسم ما توه میگه. خب از اون طرف صحت استدلال به کتب مسلمه، لذا عدم و صحت استدلال این قطعا غلطه. چون اینجوریه ما باید بگیم پس ملاک و حجیت و عقلایی چیست؟ ملاک و حجیت و عقلایی اطمینان و بل جمله لایم بغیر اشکال فی کون توحف لهو قدس سر رو توحف لهو لهو چی بخوره؟ ابتشون. این دلیل شرط دو. اما در رابطه با شرط سوم می فرمایند که آقا آیا خود ابن شعبه موثقه؟ دقت کنید ایشون خوب یه نکته ای رو اینجا ها یاد می گیرید، ظرافت هایی داره، این که رو این نکات با تمرکز عبور می کنیم، برای این که این های جاهای مختلف فقه اصول به درد می خوره. یه عبارتی داشت مرحوم مجلسی، گفته بود ابن شعبه کان عالما فقیها محدثا جلیلا من مقدمی اصحاب الله. آی شهیدی میگه که این عبارت نگفته این آدم موثقیه، آدم موثقیه، ثقه است، عالمه و محدثه و جلیل القدر، یعنی آدم خوبی بوده و یعنی آدم با شهرتی بوده، اما از این عبارت مجلسی وثاقت در نمیاد. فقیه هم باشه، فقیه ممکنه ابو حنیفه فقیه، الزاماً هر فقیهی ازش در نمیاد. اینو من این گفتم. ببینید اگر ما بودیم و این عبارت ازش وثاقت در میاد، حالا عرض میکنیم وثاقت در میاد، اما چی داریم میگیم؟ برای این میگیم که ببینید آقایون بعضا همینجور عبارات رو داله بر توصیح نمیدانن. حالا چرا واقعا از این عبارت به ساقت در میاد؟ برای اینکه معلومه این فردی که آقای مجلسی داره راجبش حرف میزنه داره جلالت قدرشو میگه، بزرگی شأنشو میگه. حالا حرف مرحوم آقای شهیدی رو میگه، پس ایشون میگه موثق بودن ابن شعبه رو نمیشه از مدح مجلسی در آورد، از این عبارت مجلسی، اما میشه از کلمات صاحب وسائل اینو استفاده کرد. چرا؟ به خاطر این که مرحوم صاحب وسائل یه جا که رسیده گفته ابن شعبه مفضل ابن عمر جعفی رو توصیق کرده و حرف ابن شعبه رو پذیرفته. خب اگر خود این فرد ثقه نبود توصیقاتش که قابل قبول نبود، پس معلوم میشه مرحوم صاحب وسائل خود ابن شعبه رو سالم و صحیح و ثقه میدونه که توصیقات او رو قبول داره. ولا از کجا معروف کوری ببین اثراتش کور دیگر شده. دو، مرحوم صاحب مسائل تو انتهای کتابش که عبارتش رو تون باشه خوندیم روز چهارشنبه، گفته من ملتزم میشم به این که از کتابهایی که نقل میکنم یک نسخه صحیح داشته باشم، اگه نسخه غیر صحیح نداشتم نقل نمیکنم. دو، باید احکام شرعی مفصلی درش باشه. اگه یه کتابیست مثلا اخلاقی، سه تا حکم شرعی هم توش هست، این کتابو نقل نمی‌کنه. سه، ضعف کتاب نباشه، کتاب ضعیف نباشه. یعنی چی؟ یعنی نسبت این کتاب به مؤلف یا شهرتش اینو در کار نباشه. چهار، مؤلف کتاب آدم ضعیفی نباشه، اینجور نباشه که این کتاب مؤلفش آدم غیر موثقی باشه. پنج، این که کتاب مورد اعتماد باشه، فقها به این کتاب اعتماد کرده باشه. این به دردمون میخوره، مربوط فقط به این بحث نیست. اگه فردا پرسیدن آقا صاحب وسائل ملافاتش در جمع وسائل و شیعه چیز، این مدن وسائل، آقای وسائل گفته من پنج شرط رو لازم دارم تا روایتی رو تو وسائل شیعه بیارم. این یه بار دیگه عرض کردم خدمتتون، این جوامع روایی زور نبوده بشینن کله هم بکنن روایاتو، کتابا رو بذارن جلوشون، فقط کارشون این باشه که مخطوطات و چیزا رو گفتش که مکتوبات و مخطوطات میکنه. یکی گفت آقا داری چی کار میکنه؟ گفت داریم علوم و گور به گور میکنه، از اون کتاب در میریم میزن تو کتاب، تولید علم که نمی کنه، علوم و گور به گور میکنه از این کتاب به اون کتاب. اینجوری نبوده، اینا دقت میکردن. یعنی وقتی صاحب وسائل کتابش رو ارائه میده، در حقیقت داره اون مجموعه روایات رو یک بازآفرینی هم میکنه. اب نداره. حالا همین الان میگم، یکی از بحثایی که وجود داره تو بحث فرض چهارم میگم، در تو شب اول همین یه دستب بکنید سوالشون بد رسیده، ولی اینقدر مطلب خوبه و شما چرا همه رو نمیپذیرید؟ پس دومین دلیل ما برای اینکه ابن شعبه آدم درست درمونیه اینه که صاحب وسائل با اینکه ملتزم شده، با این حال این کتاب رو نقل کرده، پس معلوم میشه این کتاب شروط رو داره دیگه. سومین قرینه ما برای این که ابن شعبه آدم خوبیه اینه که مرحوم روزاتی، مرحوم خونساری که اش میگن روزاتی، در روزات الجنه در طب زادرودش میگن روزاتی، صاحب روزات، ابن شعبه رو به چندین صفت ستوده. روزات الجنه یک کتابیست در بیوگرافی علما، یعنی یک کتابیست در رابطه با من گونم 11 جلد تا 9 جلد هست، الان به چاپای مختلفی هم داره، چاپ معروف و خوبی هم داره که از این کتاب زندگی نامه علماست. در این کتاب وقتی ابن شعبه رو بررسی کرده، گفته این فرد با عمل، با عمله یعنی چی؟ یعنی عامل به دستورات شرعی است، فاضل، فقیه و باهوشه. البته خود مرحوم خونساری صاحب روزات مال دوره صفویه است یا مال اواخر صفویه است، ولی خب به هر حال یه محدثیه که اون هم ماده توصیف کرد. قید عملش اونجا یه قید عمل توش وجود داره. فرقش با عبارت مجلسی اینه که میگه عامله، عامله یعنی چی؟ یعنی بیل میزنه؟ نه، عامله یعنی عامله به دستوراته، از که عامله به دستوراته موثق میشه دیگه. ببینید میفرماید و اما مسعفه سیزه بالا، مسئله توصیق فهوه و این کان لا یدل علی مده مذکور، مده مذکور این عبارتی برای میخونم بعضی هاش زمائری داره که بدونید. از جمله مذکور، مذکور برمی‌گرده متن مجلسی، متن مرحوم مجلسی در بهار، الا انه یک فی توصیف صاحب وسائل به اینکه این شیخ صدوق نیست. روز گذشته یه نفر اومد گفت آقا این که صدوق نیست، این ابن شعبه است. نه، به انه شیخ و صدوق، این شیخ است و صدوق است، معنای لغویش مد نظر. سینه به سینه بوده دیگه، مثل توصیقاتی که الان میکنن. یکی از بحثا ما بسره که توصیقات رجالی چیست، بعضی دیگه هم گفتن یه روزی واردش میشن بحث میکنن. یه شبهه‌ای وجود داره که این توصیقات رجالی به چه دلیل بر ما حجت، حالا ابن قزاری گفته، نجاشی گفته، کشی گفته، او گفته باشه. و اگر شیخ طوسی باشه اعتماد بکنه. مسئله اینه که اون مثلا ما در میان رواتمون 10,000 تا راوی داریم، شیخ طوسی 1,200 تا 2,000 تا شو اسم برده، بقیهش یک. دوم، شیخ طوسی گفته نجاشی رد کرده، تعارض اینا رو باید چکار کرد؟ ابن قزاری رد کرده، ولی الان هم مستند اصلی رجال ما همون فهرست شیخه، همون حرف کتاب نجاشی است. البته نجاشی مقدمه بر شیخه. خب، بل به اعتماده او علا توصیقه صاحب وسائل، پس گفته صدوق، اعتمادم کرده بر توصیق ابن شومه در ترجمه مفضل ابن عمر. همچنین نقله او عن صاحب وسائل از مرحوم ابن شومه نقل کرده، در حالی که ملتزم شده به عدم نقل از کتابی که این خصوصیاتو نداره. یک، لم یثبت کنه او معتمدن علیه ان فضلاء من کونهی، فضلاء ان کونهی، فضلا ان کونهی ضعیف، ان فضلاء نیست، فضلا اشتباه خونده. میگه نقل کرد، ملتزم شده به این که نقل نکنه از کتابی که اعتماد بر اون کتاب اندهو، یعنی اند صاحب وسائل، ثابت نشده. فضلا از این که ضعیف باشه، یعنی نه تنها ضعیف ها رو قبول نداره، بلکه خودش هم باید اعتماد میکرده. فضلن انکومهی ضعیفن قوه کتاب او معلفه. در فایده مذکوره روز چهارشنبه فایده رو مفصلم کندید. بیایم سقط به آخر. فلابد دن یکون حاضر کتاب مما ثبت عنده، پس معلومه کتاب در نزد صاحب وسائل مسلم بوده. ثبت عنده او چیش؟ قوته و قوت معلفه. قوت معلف یعنی چی؟ یعنی وساقته. این هم شاهد دوممون. شاهد سوممون چی؟ و یمکن استفاده تو ذلک، این استفاده وساقت ابن شعبه، مما حکاه در روضات الجنات، که چه گفته؟ آمده گفته که عن الفرقه الناجیه من توصیفه، نقل کرده که شیعه این آقای ابن شعبه رو توصیف میکنن بالعمل. توصیفه ای بل عمل یعنی اینکه آدم عامل یا آدم متدینیه. مضافه الی توصیفه ای به فضل، علم، فقه، نباحه، بل ان المراد من العمل. خب عمل یعنی چی؟ عمل به احکام شرع دیگه. یعنی چی؟ یعنی که دستورات خدا رو انجام میده، محرمات رو ترک میکنه. و من المعلوم ان هذا موجب للعداله. خب کسی که این کارا رو انجام میده شیعه هم هست، عادله دیگه. از شرط اول و دوم و سومی که آقای شهیدی گفته بود دو تاشو درست کرد. خود ابن شعبه صحیحه، یادتون باشه اولم وارد بحث شدیم گفتیم بوده. دو، این که آقای این کتابم نسبتش به ابن شعبه تقریبا قابل قبوله. تقریبا که چرا میگیم؟ اون یقین نداره، ولی اسمش هم میشه پیدا کرد. میمونه سومین نکته. آقا این روایات دقت کنیم، این اصل الاساس دیگه، اون در حقیقت اشکالیه که آقای خویی هم گرفته بود، بعد آقای از آقای تبریزی هم دیدیم، بقیه هم همه این کتاب به این اشکال کردن. این نکته مهمی است، 3-4 تا نکته کوچیک هم لابلاش داره که بهش اشاره کنیم. خب این شرط اولی که وجود داره که باید روایات مسند باشه، میگن آقا ما قبول داریم ملاک حجیت روز سه‌شنبه چهارشنبه بهش اشاره کردم، ملاک حجیت مسند بودن نیست، بلکه موثوق الصدور بودن. راجع به این مفصل یه جلسه حرف بزنیم دیگه، دوباره باز نمی‌کنم بحث. اما مسئله این که حالا موثوق به صدور این روایات واقعا پیدا میشه؟ قبول، مرسل بودن ضرری نمیزنه، اما وثوق به صدور پیدا میشه؟ سه تا عامل ممکنه پیدا بشه بگن آقا اینا عوامل وثوق به صدوره. یک، این که بگن ساب وسائل او رو توصیح کرده، این حد شماست، پس معلوم میشه وقتی صاحب وسائل توصیقش کرده خود ابن شعبه آدم خوبی بوده، اینجور نیست که بخواد آمدن عالمن چیزی به امام نسبت بده، پس حتما روایت مورد اعتماد صاحب تحف العقول ابن شعبه بوده، پس میشه پذیرو. مثل اگه میگه آقا تو خودت یقین داری میگاره، شما خودت عمل میکنی، میگه بله خب اطمینان او به منم اطمینان سرایت میکنه. میگه توصیر صاحب وسائل به ما میفهمونه ابن شعبه آدم خوبیه. خوب بودن ابن شعبه یعنی چی؟ یعنی وقتی میگه قال الصادق علیه السلام اطمینان داشته به اینکه این مال امام صادقه دیگه. خب وقتی ابن شعبه اطمینان داشته مال امام صادقه، ما اطمینان میکنیم مال امام صادقه. این آقا شهیدی داره نقل میکنه رد میکنه. ایشون میگه این حرف کامل نیست. چرا؟ به خاطر اینکه ممکنه یک کسی اطمینان داشته باشه به مطلب، من اطمینان پیدا نکنم. شاید صاحب مسائل این سند رو درست میدونه، بنده درست ندونه. ما رو تو قبر خودمون میذاریم، باید درد خودمون، باید عقیده خودمون عمل بکنیم. ما از کجا میدونیم؟ شاید ابن شعبه این سند رو قبول داشته، بعدها به دست من بدن، من قبول ندارم. لذا من نمیتوانم اطمینان ابن شعبه رو ملاک برای اطمینان خودم بگیرم. حسه گفتیم یک، میخواییم وثاقت، میخواییم بگیم مرسل بودن ضرر نمیزنه از نظر کبرای کلی علا اینی. مرسل بودن ضرر نمیزنه. چرا؟ چون ملاک وثوق به صدوره نه ثقه. اما وثوق به صدور از کجا میخواد پیدا شه؟ همینقدر که چاپش خوشگله این که نمیشه وثوق به صدور. وثوق به صدور باید از عواملی پیدا شه. گفتن یک، این که ابن شعبه آدم خوبیه، قطعا علکی به امام نسبت نمیده. میگیم شاید از دید او علکی نبوده، به من که بدن میشه علکی. ولی اگه اینجور باشه به قول آقا هر چه کتاب در هر کتاب روایت در هر کتابی هست، از دید اون بابا علکی نبود، از دید ما علکی. دومین عاملی که میگن ممکنه باعث این اطمینان بشه، وثوق به صدور بشه، اینه که این روایت رو به خصوص همین روایت که پیشید، این رو مرحوم سید مرتضی در رساله محکم و متشابه هم نقل کرده. خب یکی میگه نقل کرده باشه، میگه اما سید مرتضی یه مبنایی داره در اصول و اونی که خبر واحد حجت نمیدونه. خب نمیدونه، پس معلوم میشه سید مرتضی این روایت رو واحد نمیدونسته، این روایت رو بهش اطمینان داشته بود. جوابی که بهش میدن اینه که اولا سید مرتضی درست اینو میگه، ولی به این ملتزم نیست. خیلی جاها به این مسئله ملتزم نشده، واحدم آورده. سومین عاملی که ممکن انیقال به این که این روایت، این مطلب خوبیه، سومیش به دردمون میخوره جاهای دیگه، این روایت وثوق به صدور بیاره، اینه که علما همش عمل کردن در طول تاریخ به مضمون این که روایت عمل شده. دقت کنید یه نکته ظریفی داریم. اطمینان یه امر قلبی است. من این نکته رو تو میگم. یک روایتی است روی دیوار نوشته. اون دیوار داشته. شما نگاه میکنید سند دیدید نه. ولی میبینی این روایت رو هم این مرجع روش عمل کرده، هم مرجع 50 سال پیش عمل کرده، هم اون فقیه 100 سال پیش روش عمل کرده. هر کی نگاه میکنه به این عمل کرده، خب آدم اطمینان پیدا میکنه که پس حتما مال معصومه که این همه آدمش عمل کرده. نه متواتر نیست، عمل اصحابه، چون اونا نقل نکردن، مطابقش فتوا دادن. جواب اصلی که گفتم نکته به درد بخوریست اینه، آیا مطابق این که فتوا دادن، خوب به این نکته توجه کنید، آیا مطابق این که فتوا دادن مستندشون اینه یا مطابق اینه؟ اگه مستندشون این روایته، یعنی فتوا دادن چون این روایت وجود داشته، این خوبه. اما خیلی وقتا فتوا دادن به خاطر روایات دیگه، این روایت هم با اونا مطابقه، این دلیل نمیشه این روایت حجت بشه، حجت اون روایت دیگه. مطابقت اینش که گفتم اون کبرای کلیست که به دردمون میخوره، به معنی قاعده مطابقت شهرت، مطابقت فتواها، مطابقت عمل اصحاب با یک روایت به درد نمیخوره. باید شهرت اگر هست مستند به یک روایت باشه. شهرت اگر مستند بود به درد بخوره. اگه عمل اصحاب، فتاوی اصحاب مستند به یک روایت بود، روایت رو جابر ضعف سندشه. اما الزاماً تطابق بود، اونا فتاویشون دارن لعلل اخرى، این روایت هم همون مضمون رو تکرار میکنه، این دلیل میشه این روایت درست بشه. این مطلب وقت ندارم، این مطلب هم مطلب بعدی. بعدشون این نکته ای رو میگه، این به درد جای دیگه رجالی میخوره، میگه اینی هم که میگن مراسیل ابن ابی عمیر مثل مسنداتشه، این حرف غلطی. که میگه یه چیزش مشهور شده، میگن آقا مرسلات ابن ابی عمیر کل مسنده، میگونه لعل ابن ابی عمیر یه مرسی که روایتی پیشش خوب بوده او قبول داشته، ما قبول نداریم. لذا این که بگید مرسلات اون مثل مسنده، این حرف درستی نیست. این صدر عبارت آقای شهیدی بد دست و بد عبارته. بخونیم انشاءالله فردا وارد متن روایت توافق‌الاقوال میشیم که متن نظر گفتیم هم مضطربی داره. این دو حد اولش رو باید بخونیم برای اینکه عبارتش داره بده، بعد از دو عبارت دیگه نکنه، بقیش دیگه راحته. میگه فلم یبرم این وجوه زد الا ارسال ولا یخفا انه به ما هو، ارسال به ما هو ارسال لیس سببا للضعف. چرا؟ به خاطر اینکه ملاک ما که خبر ثقه نیست، ملاک ما خبر موثوق و صدوقه. بناهن علامان و سبیل الاشخر من حجیت خبر موثوق به صدوق نه خبر ثقه. اینو توضیح دید. کما ان مقابل ارسال لا یوجب الاعتبار. اگه یک روایتی مرسل نبود مقابل ارسال، یعنی مسند، صرف مسند بودن اعتبار نمیاره، باید چکار بکنه؟ وصول به صدور هم بیاره. اینجا رو ویرگول بذاریم. بل من جهت ملازمته غالبا لعدم وصول الوصول. این بل چی میخواد بگه؟ میگه ارسال به ما هو و ارسال سبب ضعف نیست، بلکه ارسال اگه سبب ضعف من جهت ملازمت الارسال با عدم حصول صدور، یعنی ارسال به ما هو و هو ضرری نداره، اگه ضرر داره به خاطر اینکه معمولا وسوق و صدورش پیدا نمیشه، لذا میگن ارسال غلطه. دیگه از اینجا بعدش میاد سه چهار تا دلیل بیان میکنه تمام. ما حاصل بحث ما آقا، نظر نهایی پیرامون بحث ما نسبت به این کتاب چه شد؟ دو دقیقه هم گذشت اشکال نداره. یک، ما جلوه خب این آقا فردا درست به استراب ما رو از من ببره مثل استراب این روایت نشه. پس پس نگاه کنید، اگر ملاک حجیت خبر واحد رو وثوق به صدور بدانیم، هم جنبندی نمیتوانیم تمام روایات ضعف العقول رو تثبیت کنیم. یک، اگر هم مضامین این مستند به مستند فتاوی فقها بود خوبه، اما اگه صرفا بخواد مستند فقها نبوده باشه که نیست، مطابق با فتاوی فقها باشه، ما این روایت رو صرفا به عنوان معید مکمل میتونیم بهش استناد کنیم. هازا تمام کلام در بحث کتاب ضعف العقول، جای دیگه هم به دردمون میخوره. این روایت از الان تا آخر مکاسب محرمه زیر میز مونه، تو همش اشکار بود. روایتی 3-4 صفحه‌ای بسیار با مضامین قشنگی هم داره، انشالله قرار.